مبنای عریض و واسع خدا هست این به تودولوژی رو به انسان عرشه کرد که بین دو مرمان مرکز کنه از خود مرسند مرمانی اصلی هست. جلسه پیش که جلسه ششم بود متدولوژی ما برای خروج از بحران با عنایت به اینکه حالا انسان‌های پیش از ما پیشاها گونه‌هایی رو مطرح کردن، خدا هم گونه‌ای رو مطرح کرده، ما برای خودمون در این عالم کسی هستیم و امکان فکر کردن داریم، امکان اندیشیدن داریم و امکان طراحی متدولوژی. متدولوژی که ما میتونیم در حد فرد خودمون طراحی کنیم برای خروج از بحران که در جلسات نخست صورتش گسترده شد، سه سطحه پیشا تبیین، تبیین و پسا تبیین. تبیین که روش خداست، پیشا تبیین رو دیگه اونجا ما راحت رو بکنیم و اقام نکنیم، قرار نیست به خدا بگیم برای اون لغمه و دست پیش درست کنیم، خودمون برای اون لغمه اصلی رو میذاریم مثلا پس و پیشش رو مخلفات خودمون رو بچیم. مخلفات ما پیشا تبیینه و پسا تبیین. پیشا تبیین در جلسه ششم مطرح شد. فاز صفر ما چیست؟ پیشا تبیین رو معادل فاز صفر قرار دادیم و فاز صفر هم با این طلبه که قبل از اینکه به یک میدان جدیدی وارد بشیم با اون میدان و محیط همفضا بشیم. لذا فاز صفر به مفهوم همفضایی و همنفسی با میدانی است که برای ما جدیده. میدان تبیین بعد از چندین ده است در ایران تبیین جدی صورت نگرفته، ما به این میدان جدید میخواییم وارد شیم، فاز صفری برای خودمون قرار بدیم. فاز صفر ما به دو یک طبقه سنتی بود و مجرد شدن به یک دیدگاه نو. طبقه سنتی این بود که ما در هستی محبوس هستیم، عضو هستی نیستیم، گرفتار آمده ایم از بد حادثه، در هستی گرفتار آمده ایم و در مواقع بحرانی هم به پدر و مادر لعنت می‌فرستیم که چرا در یک لحظه تصمیم گرفتن ما رو به این جهان بیارن. و اون تلقی سنتیه، پدر مادر برای ما رقم زدن، ما که بس نداشتیم، ما محبوسیم، ما ایرانیم، سرگردانیم، خدا بلا ماشاءالله قبلا کار داشته، الان دوران تفاوت بشه، خیلی اصلا حوصله نداری که برای ما وقت بذاره. یه تلقی و این حیات هم کشش بدیم تا آخر ببینیم کجا میرسیم. یه دیدگاه جدید هم بود که اون دیدگاه رو از هشتم آیه ابتدای سوره بقره به امامت قرض کردیم، آیات بودن سی تا سی و پنج سی و نه که اونجا فلسفه خدمت انسان توضیح داده شد و آمدن بقره چه بود. قدری درنگ کنیم روی دست مایه های جلسه گذشته. فاز صفر ما به این گلوگاه منجر شد که ما نه چرخانی، نه حیرانی، نه کارگزاری، این برمان به کارگزار خدا داریم هستی باشیم. قبل از ما کارگزاران وجود داشتن، نه اون دست تاریخ هست. ما حاوی چند عنصری، عنصر اندیشه، اندیشمندی، عنصر انتخاب، متخابگری، یعنی عنصر تحول، هم خودمون نمیتونیم متحول کنیم، هم پیرامون رو، عنصر تحریری، برای تحریر به اینجا آمدیم و عنصری هستی که خودمون عالی هستیم به نوع انسان. و در ادامه زنجیره اندیشیدن و انتخاب کردن و تحول به پا کردن و مدار تحریر و چرخاندن میتوانیم با عنصر عالی در خودمون تعالی هم در دوران داشته باشیم. جلسه بعد نوعاً به این دستگاه کار نائل آمد. اگر پرانتز جلسه گذشته رو قدری باز تر کنیم، یک تعریفی میتونیم از ما ارائه کنیم، یعنی ما صاحب این ویژگی ها و واجد دستگاه ها هست. ما به عنوان نوع انسان با پدریت حضرت آدم وارد و اصلی شدیم در یک مرحله کیفی. آموزش دیدیم برای ورود و حضور در هستی، عضو عالی هستی هستیم، باردار هستیم در هستی، بر دوش مون و بر گردن برده ای هست که این برده رو الزاما و اجبارا به دوش ما و بر گردن ما نمی باختن، تصمیم ما خودمون انتخاب کردیم و داوطلبانه برده به تصمیم نرز دادیم. صاحب سواد در هستی هستیم، مشارکت کننده در تحولات هستی و سازنده و تغییر دهنده در هستی. خب سطر اول، ما نوع ما اینقدر اهمیت داشتیم که یک مرحله کیفی در هستی نوع ما به سطر رسیده. مرحله که انسان وارد هستی شده مرحله کیفی. دفعه پیش عنوان کردیم که از واژه از استفاده شده. از نشانگر به زنگاه هایی هستش در تاریخ و در هستی. قدیم شناسنامه گفتن سجل. سجل به مفهوم این هستش که اطلاعات مسجلی در اون مستطر شده. حالا قبلا مثلا تو ادبیات سنتی مثلا فکر میکردن سجل یعنی سجل، یعنی تولد، ازدواج و مرگ. تلقی سنتی سجل به مفهوم تسجیله. تو بحث اقتصاد تو بودجه آخرین مرحلهش مرحله تسجیله. بودجه که طراحی میشه، بالا پایین میشه، تلفیق میشه، آخرش مسجل میشه که این بودجه به عنوان برنامه مالی سال آینده باید در دستور کار قرار بگیره. مرحله ای هم که انسان به هستی وارد شده مرحله مسجلی در سجل هستی رفته. برگ اول سجل هستی خلقت عالم امکان بود. برگ دوم ظاهراً ورود انسان به این عالم امکان است. یعنی بسیار بسیار اتفاق شناسنامه‌ای. یکی از برگ‌های اصلی هستی متعلق به ما هست، به نمایندگی آدم و حوا. وجه دوم این بود که آدم اول آموزش دید، هم در مرحله ورود به خلقت، هم در مرحله حقوق، و بعد از اونم به طور مستمر تحت آموزش قرار داره. عضو عالی هستی هم هست. یعنی وقتی که خدا از موجودات پیشین که فرشتگان بودن خواست که مسجود بشن در برابر آدم، به اعتبار عنصر عالی آدم بود، کیفیتی نو داشت، ممیز بود، مطبق بود نسبت به موجودات قبلی. بشر هم تو سیر خودش به این رسیده، تو سیر پژوهش خودش، که انسان عالی‌ترین موجود هستی است. در سال 1969 پژوهش بسیار بسیار کیفی توسط یک آلمانی صورت گرفت، لودویگ فون برتولاندی. برتولاندی کاری که کرد اومد تمام موجودات عالم امکان رو به 9 طبقه تقسیم کرد. طبقه اول ذرات بنیادی بودن و طبقه آخر انسان بود و انسان رو عالی‌ترین موجود هستی تلقی کرد به اعتبار ژنش، به اعتبار کیفیتش، به اعتبار نسوجش، به اعتبار سازمان یافتگیش و به اعتبار سازمان دهندگیش. این سازمان یافتگی خود انسان مترتبه و اون سازمان دهندگیش هست که میتونه در هستی تحول بپا کنه و منورن تغییر رو به چرخش در بیاره. بچه بعدی سطح بعدی در تعریف ما منبعث از مباحث گذشته تا خصوص جلسه ششم باردار هستیم. باردار هم در درون هم در بیرون. باردار هستی فقط مؤنث ها نیستن، مذکرها باردارن. باردار به مفهوم این که ایدهی، آرمانی، مهری، نفرتی رو در درون دارن انسانهایی که این ویژگی ها رو دارن، انسانهایی که خودشون رو عامل تحول میبینن و عنصر به حرکت در آورنده چرخ و فلک نظر تغییر. باردار بیرون هم باردار هم بالاخره بر دوش باری دارن، بر برده باری دارن، جایی تسلیم هم شانه شدن هست، باردار هستی هست. و آسمان بار امانت نتوانست کشید، برای این کار امانت دیوان زدن تمثیل درستش که شاعر از یکی از نشانه هایی که خواهد گرفته. یعنی تلقی خدا هم این هست که بار امانت رو، بار امانت چیه؟ بار تحول آفرینی در هستیه. کوها هم نتوانستن بخته بگیرن، انسان بخته بگیرن. وجه بعدی و سمت بعدی، ما صاحب سهام در هستی هستیم. صاحب سهام بودن در هستیمون، صاحب سهام کیفی، ما سهم ممتاز در هستی داریم. یه وقت پس ما عضو یک شرکت سهامی عام هستیم سال یه دفعه ما رو فراهم میدن برای مجموعه عمومی که تراز سالانه ماهی رو به اطلاع ما برسونن و سود زیان رو به چقدر به ما سود قابل تقسیم میرسه یا زیان قابل تقسیم و سهم کم میشه. ولی این سهامی که خدا به انسان داده در هستی سهام نیست که سال یه دفعه مجموعه عمومی گیرن و انسان بیاد کجا گزارشه در حقیقت پروسه‌ای رو که خودش درش مشارکت نداشته استماع کنه. نه، ما صاحب سهام در هستی هستیم به این مفهوم که خودمون با استفاده از اون سهام مشارکت کننده این در اون شرکتی که خدا درست کرده. لذا اون سهام سهام کیفی است. به زبان اقتصادی و تجاری بخوایم صحبت کنیم سهام ممتازه هستش و ما مشارکت کننده در تحولات هستی هستیم به اعتبار سهمی که به نام ما صادر شده و سازنده و تغییر دهنده در هستی آمدیم که در این هستی فرهنگی، تمدنی، مناسباتی، سبکی، سیابی، بنایی و نمادی تأسیس کنیم. از نهادهای غیر فیزیکا ساخت و ساز ما شروع میشه تا نهادهای فیزیکا. در ادامه مجهز شدن اون به یک تلقی دیدگاه او هم صاحب تغییر میشه. خب لوح قبلی ما بودیم، لوح جدید او. اقدامات او هم اقدامات کیفی است. وارد کننده ما به هستی است در مرحله کیفی. آموزش دهنده هم به زنگاهی ما هست و هم جاری. جایگاهی که برای ما در هستی تعیین کرده جایگاهی است در مدار بسیار بسیار عالی. عالی تر از جامدات، عالی تر از نباتات، عالی تر از حیوانات و عالی تر از فرشتگان که نیروهای طبیعی هستی معنا شدن. در سطح چهارم در میابیم که میدان گستردهی برای ما تدارک دیده. میدان گستردهی که مکان بازی و رقص و وجد و تحول آفرینی و تغییر دهندگی ما قرار میگیره. او سوگند هم یاد کرده. او خیلی لازم سوگند یاد کنه. نیازی به اثبات خود و نیازی به اثبات جلوه هاش نداره. ما هستیم که دم قسم یاد میکنیم برای اثبات خودمون و عمل کرده خودمون. معهازا سوگند یاد کرده به اینکه موجود جدید آدم که سلسلش به ما رسیده قوام یافته است توسط ما. سه سوگند یاد کرد. سوگند به انجیر، سوگند به زیتون و سوگند به طور سینا. سوگند به انجیر و سوگند به زیتونش سوگند به دو تا عضو هستی بود و بسیار کیفی هم. کیفی به این مفهوم که انرژیکن، قابل فراوری هستن و ترکیبات متنوع و متعددی رو در خودشون جای میدن. طور سینا جایگاهی هستش که انبیا با پیام‌های دوران نو به انسجام رسیدن. انجیر، زیتون و مکان انسجامیابی تمثیل‌هایی است برای سوگند خدا که این موجود جدید موجود قوام‌یافته ای. انجیر قوام‌یافته است، مقاومت‌های درونی جدی داره. زیتون هم مقاومت‌های درونی جدی داره. هر دو هم قابل فراوری هم. از هر دوشون شیرابه گرفته میشه، روغن گرفته میشه، از انجیر روغن گرفته میشه، الکل میتونه متصاعد شه و دوتاشون برای نگه داشتن انسان در 24 ساعت خیلی مهمه. یک حبه از هر دوشون کافی هم. یعنی خدا سوگندش سوگند سرسری و دم دستی هم به سوگند کیفی است. بچه هم سوگند هم به طور سیناست، جایی که صاحبان خبر کیفی با خبری که بناست به دوران خودشون منتقل کنند به انسجام میرسند. موسی اونجا به انسجام رسید، عیسی اونجا به انسجام رسید. و این سه قسم برای آن است که انسان هم صاحب قوام، صاحب انسجام ژنش و ژن موجودات قبلی تفاوت محلی و کیفی داره. و نهایتاً موقعیت آفریده برای اینکه ما در مدار تغییر قرار بگیریم و خودش هم به نهایی در جایگاه استاد راهنمایی است. انسان رو بی قطنما در میدان نگرانی رها نکرد. پس اینم او. از جلسه گذشته یه نگاه امشب بسته شدیم عبور میکنیم بیدیم به استقبال تغییر و ما هم میتوانیم در حد فهم خودمون دست به تغییر بزنیم. تغییر به مفهوم بیان کردن، به مفهوم بیان کیفی، بیان راهگشا، تحلیل شرایط، تحلیل خود و نشان دادن ما انگوش سرابه به در خروجی عبور از میدان بحران. آیه این هست در سوره 21 شماره 31 عربی خوانی نمی کنیم. یک تلنگر کمککار تلقی است و در زمین فنگرگاه های پایدار قرار دادیم تا مبادا آنان را سخت بلرزاند. آنان مطلب انسان و در آن در همین فنگرگاه ها مسیرهای گشاد وسیع عریض قرار دادیم تا ره بیابند و رهنمون شدند. زمین سه چهارمش آبه. آب هم دینامیسم به خاص خودشو داره، موجرشانی و تلاطم و هیجان و خلجان و لحظه ایست که بیسته. اون زمانی هم که آدم این تصور رو کنه ایستاده دینامیسم به خاص خودشو داره، نه ایستاده. کره ارضی که سه چهارمش آبه طبیعتاً استوانه هایی میخواد برای گرفتن لرزش. کوه ها در بران رواسی آمده. رواسی هم به مفهوم میخ‌های بسیار بسیار بلند هست و هم به مفهوم لنگرگاه‌های استوار بخش. این تمثیلی است. زمانی که ما بحران داریم نیازی به لنگرگاه داریم، نیازی به دستمایه داریم، نیازی به دستگیره داریم. همونطور که کوه با عنوان میخ بلند، میخ طویل، میخ قطور و لنگرگاه در هستی مطرحه و رافع استراف ها و لرزش های هولناک هست، نقطه اتکا ها برای انسان بحران زده حالت همین میخ و لنگرگاه بودنه. نقطه اتکا برای ما محکماته. محکمات هم مبناست. مبنا به مفهوم این هستش که وقتی میگن ایمان، خب ایمان یک مابعضار داره دیگه. ایمان به چی؟ ایمان به مبنا. حالا از منظر خدا و در منطق هستی سه تا مبنا وجود داره. یکی ما هست، خودمون مبنایی. یکی خود هستی هست که باید به عنوان یک واقعیت مستقل از ذهن ما و همیشه جاوید بهش ایمان بیاریم، مبنا قرارش بدیم. یکی هم مدیریت هستی. پس ایمان یعنی اعتقاد و چنگ انداختن به سه مبنایی که ازش صحبت کردیم. حالا باز تمثیل آید و در همین لنگرگاه ها بینشون مسیرهای قرار دادیم تا انسانهایی که به طمأنینه رسیدن و ما نجاتشون بخشیدیم از اضطراب ها و بحران ها راه پیدا کنن و ما هم راهنمایی کنیم. حالا پس ما هم مانند هستی در درون خودمون لنگرگاه هایی میخوایم. لنگرگاه های ما هم سه تا مبناست. خودمون هستی و پروردگار. اگر این سه تا مبنا رو بهش ایمان بیاوریم و مبنای ایمان ما قرار بگیرن، طبیعتا لابلای این مبانی طمأنین آفرین و رافع اضطراب راه های وجود دارن برای خروج از بحران. این تلنگر کمککار تلقی و بدن ما شکار. حالا ما هم با هم رسیم به خدا دست به تبعیم بزنیم. ما بین دو مبنا، بین خود و بین او. حالا ما یه خود موجود داریم، یه دوران موجود داریم، یک اوی موجود که هر سه بحران زده است. اگر ما بحران نداشتیم، دوران ما بحران زده نبود و او هم در یک وضعیت بحرانی بین ما و دوران قرار نداشت، یه بحثی نداشتیم. اینجا جمع شدیم. که کار خودشون کرد. حالا ببینیم خود ما میدم و حس حیرانی داریم، تصور میکنیم که در این عالم حیران رو شدیم، زیستمون تکراریه، کسل کننده است، با خمیازه های طولانی و مواجه است، انگیزشی، امیدی، خیزشی، کورس بستنی، خیز برداشتنی وجود نداره. رابطه همون با هستی و با خود خدا بسیار بحرانی است، بعید، دوردست، مبتنی بر دیالوگ نیست، مبتنی بر درد و دل نیست، مبتنی بر رفاقت نیست. تصور میکنیم خدا عبوس، خدا خشمگینه، خدا فقط در حقیقت میخواد با بندگانش که بدون دنیا واردشون کرده تصفیه حساب بکنه، تحقیرشون بکنه، بی‌اعتنایی کنه و فرصت رسیدگی نداره. بیگانه با هستی هستیم و لذا حضور تماشاچی و حاشیه خودمون تلقی میکنیم. این خود موجوده. دورانی که هم به سر میبریم درش دوران دوم فسردگیه. همه چیز رها است، شناوره، نسبیه، هیچ چیز مطلق و قابل استعانت و یقینی وجود نداره. جامعه ما تقسیم شده به دو طیف انسان‌ها که مهاجرن و مهاجرت کردن بیشتر به دروب خودشون از پیرامون پاس بگرفتن یا مهاجرت میکنن به بیرون و از شهر ملک و ملت و حاکمیت اونها رها بشن. دوران در میانه دوران تفرد هاست. هر کس بار فردی خودش رو روی چهارپای دوران قرار بده، ولی بنای است بارهای اجتماعی برداشته شد. بارهای اجتماعی لازم، بارهایی که انسان ها به اعتبار علقشون به جمع و جامعه باید بردوش بگیرن. یعنی همچین بارهایی به دوش گرفته میشه و روی اسمی هم باشه. دوران دوران درجا دادن هاست، پیش رفتن ها، پروژه جمعی و اجتماعی تعریف نکردن و نهایتاً محصول نچیدن. برای ما فصل خرمنی وجود نداره. او هم همینطور. او هم محدودیت داره، واسه نیست، فعال مقشا نیست، مدارش مدار کوچکیه، پورتابله، فاصله داره با تحولات به اصطلاح جاری، منفعله، یه چیزایی از دور میبینه، چیزایی از دور میشنوه، ولی بینا و شنوای حاضر و منتشر در جهان هستی نیست و بیرون از کاره. حالا ما که مبنای اول هستیم، اون وضعیت رو داریم. دوران هم که این چنینه، خدا هم که آنچنان، آنه اصلا بالاوال هاست، پایید دوران ما نداریم. حالا ما باید تعیین تکلیف کنیم. ما از این جوبی که بهش دل خوش کردیم نمیتونیم به وسط برسیم. این جوبه من اینا بیست میتوشه، آبش رو تعفن گرفته، بعضی جوبای خیابان ها نگاه میکنیم توش گوگرده، توش لجنه. این جویی هم که اول ما بهش دل خوش کردیم فکر میکنیم اسکودو توشه، اسکودو توش نیست. اسکودو هم مثل انسان هست، عنصر در حقیقت سریال هستیه، خودش دینامیسم داره، هم تراوت میبخشه، هم تری میبخشه، هم تازگی میبخشه، هم رافع تشنگی هاست. زمینه که خودشم داره حرکت میکنه، زمینه که تراوت میبخشه، پیرامون رو تر میکنه، رافع تشنگی هم هست، خودشم داره به زیستش ادامه میده. ولی این که الان مقابل ماست، جوی هستش که کاری ازش بر نمیان، ما باید بریم به مدار دیگری. به قول مولوی، رو به دریا، کار برمایی از جوی. از این جویی که یه خدای محدود درش محبوس شده، مایی که داریم کپک میزنیم، دورانی که شبیه برکه شده، چیزی در حقیقت پایین ما نمیشه. بسیار این دورهی که ما داریم درش به سر میبریم، باید پایان دوران تلقی کنیم. با یک ندا، با یک سلام. اگر یک ندای کیفی بکنیم، از این دوران فاصله میگیریم. و اگر یک سلام کیفی، سلامی که به مفهوم سلامت باشه. و قبلا هر کس میرفت همون و میومد بهش میگفتن عافیت باشه. عافیت باشه یعنی سالم باشه. میرفتی همون یک آبی زیر پوستت دلیده، ما به اعتبار اینکه آبی زیر پوست دلیده و دینامیسم پیدا کردی داریم به تو سلام میدیم. سلام ها سلام تو برای خودش فلسفه داره، ولی الان همچنان که ما به حمام تاریخ نمی رویم، آبی زیر پوستمون نمی داده، کسی هم با ما سلام کیفی نمی کنه. هم که مولوی میگه بگذار سلام سرسری را، بگذاری اول سلام هایی که به ما میشه و ما به دیگران می کنیم سلام سرسری است. یک بیت به لیت بسیار کیفی اقوال داره، عنوان میکنه عاقل و زاهد بودم، مرد مجاهد بودم، عافیت آدم چمور از چه قریب بگو. خیلی زیباست. یه دوره من هم عقل داشتم هم زود داشتم، هم با عقلم با مشکل عقلم راه باز میکردم، هم یه خیشتنداری و خیشتنبانی داشتم، مرد مجاهد بودم. مجاهد هم تو جامعه ما تصور باشه فقط کسی که اسلحه دستشه، نه، کسی که تو مدار خودش صاحب دینامیسمه، اهل رقص، اهل وجد. مصدق هم به پارلمانتاریسم بود، ولی عنصر مجاهده درش بود، خیلی مهمه، عنصر مجاهده درش بود. گاندی هم اهل مبارزه مسالمت آمیز بود، ولی عنصر مجاهده درش بود. ماندلا عنصر مجاهده درش بود. بذار مرد مجاهد بودم، عافیت ها همچنون از چه پریدی بگو. این عافیت هم عافیتی بود که جامعه ما هست. قبلا کسی از خزینه بیرون می آمد، خزینه با این همومای سنسله یه رسیده گوش خیلی تفاوت داره. خزینه دو ساعتی فرق در آب بود، با آب اونس می گرفت، آب از روزنهاش عبور می کرد، بیرون که می آمد آب زیر پوستش می دوید. بذار سلام از این نوع، سلامی که در حقیقت تهنیت و تبریکی باشد برای بیرون آمدن از خزانه دینامیک تاریخ، ما باید یک وداع کنیم و یک نهایتاً سلام. وداع با تلقی سنتی از حضور در هستی، محبوسیم، گرفتاریم، توسط پدر و مادر در یک لحظه خود ناخواسته به این جهان آمدیم و ورود ما به جهان دموکراتیک نبوده، نظر خودمون رو نخواستن، چون نظر خودمون رو نخواستن ما مسئولیتی نداریم. این تلقی سنتی از حضور در هستی است. با حس بیکارگی، تکرار کنندگی و با خدای کوچک کوچک مدار بیرون از کار، یعنی الان داریم تو همون تبعین سیر میکنیم بین دو مبنا، تلقی سنتی از حضور در هستی و حس بیکارگی و تکرار کنندگی، ما این مبنا مبنا کوچه، خدا مبنای بزرگتر از ما. اگر این وداع رو رقم بزنیم پشت سر این وداع میتوانیم سلامی بکنیم، سلام کیفی از نوعی که الان مثال زده شد، سلام بر هستی، سلام بر خود فعال عضو هستی و سلام بر آموزگار و کمککار در هستی. با اون تلقی گذشته، با موجودیت خودمون، با موجودیت دوران و با خدای موجود ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی نه ایده پردازی ممکنه، نه خروج از بحران ممکنه، نه ایده تحققی و بارور کننده قابل تصاعد از ماست و نمیتونیم پروژه تعریف کنیم. پروژه هم با خودمون هم با خدا. لذا اگر بپذیریم که جهانی که تا اینجا پیش آمده مشهون از پروژه هاست، پروژه های خرد و متوسط و بزرگی که انسان ها تعریف کردن و اونا داریم در اون پروژه ها مشارکت داشته، ما اگر که با این تلقی و با حس خودمون و با خدای کوچک مدار وداع نکنیم، نمیتوانیم در موضع اجرای پروژه مشترک با خدا قرار بگیریم. لذا ضرورت داره تا با اون تلقی و با اون موجودیت ها وداع کنیم و سلامی بدیم و هستی خود فعال عضو هستی و آموزگار کمککار. باز به مولوی رجوع میکنیم، فکر به بوده خود دلزده دیگر کن، کار عاشق نشود به مداوای حکیم، یعنی آشفت خوابی های مستمر خودمون رو نمیتونیم با نسخه های کلاسیک رفت کنیم. نسخه کلاسیک برای التهاب، برای اضطراب، برای آشفت خوابی، برای بحران، اوگزاسپام دیازپام. اوگزاسپام دیازپام نسخه کلاسیک به درد علامان نمیخوره و به قول شاعر از نسخه های کلاسیک ما نمیتونیم در حیات مفردی بگیریم و از این شرایط خارج شیم. به نسخه دیگری نیاز کیفی داریم. خب ما میان دو مبنا ادامه تبیین خود و او، یک مبنا مایی کوچه، یک مبنا او وسیع. برای این دو تا مبنا مبانی تئوریک باید تعریف کرد. مبانی تئوریک چیه؟ اگر بخوایم از هر مرحله عبور کنیم به مرحله جدیدی برسیم، اگر بخوایم پژوهشی صورت بدیم، اگر بخوایم پروژه‌ای تعریف کنیم، اگر بخوایم ایده تحققی رو وسط بذاریم، ممکن نیست، نه در کار نظری، نه در کار میدانی، الا اینکه مبانی تئوریک اون میدان، اون عرصه، اون ایده رو تعریف بکنیم. مبانی تئوریک هم به این مفهوم هستش که دستمایه هایی که جنبه نظری داشته باشه. مبنا اگر ما بخواهیم پیمیش کنیم، دستگیره قطار، دستگیره اتوبوس، دستگیره دره، چیزی که بتونیم به چنگ بزنیم. مبنا اونه. مبنا دستگیره نظری. دستگیره نظری ما چی هست برای اینکه بخواهیم دست به تقییم بزنیم بین دوتا مبنا؟ شیش دستگیره هست یا شیش مبنا که سرجمش میشه مبانی تئوریک برای عبور از پس موجودی. سطر اول وجود کلی هست، وجود جزئی. سطر دوم حس ذاتی. سطر سوم عنصر فطرت که خودش یک مبنای بسیار کیفیه. سطر چهارم کشش انسان به مطلق. سطر پنجم فلسفه قدمت انسان. سطر ششم آموزگاری خدا در مرحله و استاد راه نماییش در مسیح. اگر هستی رو مرادف وجود تلقی کنیم، یعنی هستی ما، نباد، کیا، همه هستنده هستیم. هستنده به مفهوم همون سهمدار از هستی. هستی وجود داره، ما در این هستی قوته میخوریم، رضا قوته برنده میشه هستنده. پس خود هستی هست که ما درش میتونیم قوته بخوریم. یه وجود کلی هست، ما وجود جزئی. هستنده جزئی از هستی. پس یه هستی فراتر از ما وجود داره، ما بخشی از هستی هستیم و وقتی نفس میکشیم بخشی از هستیم. هر صبح که چشم از خوابشت باز میکنی و با یک تکانه به زندگی میپیوندیم، در حقیقت حضور غیاب خودمون در هستی رو ازش عبور کردیم. یعنی یه بار هستی ما رو حضور غیاب کرده و گفتیم حاضر. پس ما جزئی از هستی هست. یک معنا این هست که هستی واقعا موجوده، ما واقعا موجودیم. رابطه بین دو معنا در سطح اول اینطوری هست تعریف میشه. حالا اون هستی جاویده با آمدن ما تغییری درش ایجاد نمیشه، ایلان که یک عضو بهش اضافه شده. با رفتن ما تغییری درش ایجاد نمیشه. دینامیسمش برقراره، زندگیش برقراره، بلبل‌های هستندهش برقراره. ما جزئی از اون هستیم. پس رابطه وجود کل با وجود جزء یا هستنده با کل هستی مبنای اولی هستش که اگر بهش ایمان بیاوریم میتوانیم از این وضعیت کنونی عبور کنیم. وجه دوم حس همذاتی. حس همذاتی به این مفهوم که ما با این هستی و با کسی که ما رو به هستی وارد کرده و مجوز ورود داده یه حس همذاتی داریم، خودمون حس میکنیم که باهاش همسرشتیم. اما عنصر بعدی عنصر فطرت هست. فطرت در لغت به مفهوم جدا کردن تار از پود، به مفهوم شکافتن، به مفهوم نسوج، انسجام برقرار کردن بین تار و پود تعریف شد. صاحب هستی یک ودیعی در نزد ما به امانت گذاشته. اون ودیعه فطرت است، یعنی ما در حین ارتکاب به پستترین و پلیدترین اعمال واقف هستیم که داریم کار پلیدی انجام میدیم. اگر دروغ میگیم، اگر گناه بصری میکنیم، اگر هر گناهی میکنیم واقفیم. اون بیدار باشه دور ماست، بانگ در حقیقت جرس ماست، زنگوله درون ماست. این فطرت به این مفهوم هست. فطرت به مفهوم این هستش که خدا بیدار باشی، عامل بیداری و وجدانیتی در درون ما قرار داده که از طریق اون همیشه باهاش در ارتباط هست. رابطه ما از طریق فطرت با پروردگار مثل رابطه بافنده است با فرش، بافنده است با ژاکت. من تو محله ارامنه متولد شدم، در مرزی ارامنه تو بشنتی. اون موقع رسم بود، الان خیلی رسم از اصطلاح مدار خارج شده. از جمله این خانمای ارمنی، خانمای نیانسار و موسن سر کوچه دم در نشستن بافتنی میبافتن. بخشی از بافتنی ها رو یا اهدا میکردن یا میفروختن و کمک خرج زندگیشون بود. برای من مادامی بود کنار خونه ما، ما 5 سال اونجا زندگی میکردیم، 5-6 سال اون رو هم بیدیم، هر سال برای ما این جاکتی میبافت. ما هر وقت اون جاکته رو میپوشیدیم ناخودآگاه یاد مادامه میافتدیم. مادامه شده بود فطرت ما. یه جمله داره سعید محسن تو دفاعیاتش، جمله خیلی قشنگیه، میگه ما در نقش و نگار سرخ فرش ها خون سرپنجه دختر بچگان رو میبینیم. خیلی زیباست، یعنی فرش همه میگه فکر میکنن حسی نداره، زیر پاست، میان همه با کفش و بی کفش لگتش میکنن. در حالی که اینطور نیست، نقشش نقش پس پیشانی یک انسانه، نخش پشمیست که انسان از دوستمند چیده، رنگش رنگیه که هم از عباد و مسائل طبیعت گرفته شده، هم به قول سعید محسن در از سرپنجه در حقیقت خونین دختر بچگان خالی باف. این که بافنده مادام با ژاکت، دختر بچه خونین سرپنجه با فرش، پروردگان با ما که وجود ما رو رقم زده. فطرت اینه، این که رابطه اثر و صاحب اثر رو قبلا بهش بودیش زدیم، باز به قول شاعر مؤثر را نگر در حال آثار. اثر پروردگار نزد ما این فطرت است. بعد از فطرت کشش انسان به مطلقه. بالاخره این بشری که از ابتدا آمده وارشین بوده، سر به آسمان بوده، پیشانی به زمین بوده، اهل نجوا بوده، مجموعه بت‌پرستان هم همینطور. این که تصور میکرده دینامیسمی در اون بوته وجود داره که میپرستیدنش، اونها خیلی مجنون نبودن، فکر میکردن بوته حیاتی در درون داره، حالا موقتا به خواب رفته و جامعه داره حیاتی در درون داره. ولی وقتی که پیام ها در دوران های مختلف میان، اول تلنگاریم که میگذنه پارادوکسیکال فیکسیسم و دینامیسم رو باز میکنه. تلنگار میگه اینا فیکسن، دینامیسمی هم در درونشون ندارن، به اینها خیلی دل خوش نکنی. به دینامیسم مندرج در هستی، به دینامیسمی که هستی ازش حامله هست شما پیوند بخورید. بذار از ابتدا فارغ از این که انسان مذهبی باشد یا نباشد، کششی به مطلبه داشته. وصف بعدی یا سطح بعدی هم موضوع جلسه پیشین و تا حدودی جلسه امشب رو بود، فلسفه خلقت انسان. آمدنم از با آمدنم بحر چهلی رو بالاخره از خدا پرسیدیم. خدا در اون نوع آیه با ما از سر سر برخورد کرد، سؤالمون رو پرسشمون رو به تعویق نینداخت، جواب سر بالا نداد، جواب موقت نداد، جواب نصف می نداد و جواب کاملی داد. آنچه که از اون نوع آیه 30 تا 39 سوره بقره در میومد و پاسخی بود به آمده من بحشه بود، فلسفه خلقت انسانی که آمدیم که موجود عادی باشی، سهامدار ممتاز هستی باشی، دخل و تصرف بکنی، متصرف بشوی، تحول برپا بکنی و نهایتا چرخه تغییر رو به حرکت در بیاره. مبنای آخر یا مبنای ششم هم این هستش که خودشم در موضع آموزگاری هست، هم در مرحله ورود به خلقت، هم در مرحله عبور و بعد استادان ما در مسیر هست. خب هم مثنوی هم دیوان شمس واقعا پاتیل ملاته، یعنی پاتیلی که هرچی همش بزنی یه وقتی پاتیل هست که هم بزنی بخشش بخار میشه میره، بخشش هم در اون قلقل حباب میکنه و حبابا که میترکه از بین میره، بخشش هم میچسبه به دیواره دیگ غیر قابل استفاده میشه. ولی این پاتیل مولوی به هرچی هم میزنی میبینی که موجودیش اضافه شده. گر جان به تن ببینی مشغول فارو موشون، این تمثیل همه بحثایی که تا ما کردیم. یعنی اگر ما در خودمون حس حیاتی میبینیم بیکاره نیستیم، زندگیمون تکرار هم در تکرار نیست، بی وظیفه و بی بار به جهان نیومدیم، اگر دینامیسم در اون خودمون حس میکنیم، یعنی جان فقط که جان سوری نیست، جان در حقیقت واقعی، اگر خودمون رو جاندار میبینیم ما در این صدر جاندار بودن خودمون، خوندار بودن خودمون، اصدار بودن خودمون رو از یادمون بردن. همش هم نمیشه به اصطلاح تقصیر کسانی گذاشت که از یادمون بردن، ما خودمون، ما خودمون هم کمک کردیم در این پروسه که حس حیات داشتن از یادمون بره. حالا این بیت یا مصرع به ما تلقی کنوزن که حس حیاتی در خودت میبینی، اگر مسئولیتی رو در خودت مندرج میبینی، اگر عضو هستی خودت رو تلقی میکنی، مشغول کار او شد، او جان بخشه، او رقم زننده هستی. حالا او خیلی به کار ما شاید در نظر اول نیاز نداشته باشه، یعنی تلقی سنتی از سمدیت خدا این هستش که کاملا بینیاره، کاملا بینیازی، درست کاملا بینیازی، ولی ضمن این که خودش رو سمد معرفی میکنه و غنی معرفی میکنه یه چیز دیگه هم کنارش هست، اون تفسره برای ما از عنوان میکنه. بعضی انسان ها یار پروردگار هم، آیا کسی که در تلقی سنتی بینیاز مطلقه یار میخواد، یار برای چی میخواد؟ خودش که دیگه خودکاره. ولی ما در مطلب سنتی هم باید تجربه نظر بکنیم، غنی بودن و سمر بودن به مفهوم این که او یک منار خیلی خیلی کیفی بالاتر از ماست و توانایی هایی داره که ما توانایی هایی نداریم. اما به یاری ما نمیگیم نیازمنده، از یاری ما دلخوش میشه، بی نیازیست که از هستی یارکشی کرده و یارکشی میکنه. این که به قول مولوی اگر ما حس حیات داریم و عضو هستی رو متلقی میکنیم مشغول کار او شدیم، کار او خیلی کاری از ما نمیخواد. مشغول شدن این همون اشتغال کاملی که در اقتصاد هست. حالا اشتغال کامل در اقتصاد عنوان میشه همه منابع موجود اقتصاد، منابع انسانی، منابع زیرزمینی، منابع فیزیکال و منابع پولی مالی باید فعال شد. حالا اشتغال کاملی که خدا از ما میخواد این هستش که وجودمون هم به معنا فکر کنه، حالی داشته باشید، احوالی داشته باشید، دغدغه‌ای داشته باشید، مهری داشته باشید، نفرتی داشته باشید، باری برداریم، سازی، کاری. این که به این مفهومه اگر ما حس هستی داریم مشغول در حقیقت کارهایی بشیم، به اشتغال کاملی در بیاییم که مورد نظر او هست. بحث رو آرام تمام میکنیم به سنت جلسه دوست سه جلسه گذشته، نیمی از جلسه اختیار دوستان باید که روز چهار پنج نفر وقت گرفتن که دیدگاه خودشون رو مطرح کنن، بحث رو به اتمام میبریم. بحث پیشاروی ادامه تبیین است. ما نامحدود رو اونه که بکشیم، کشش ما کشش محدودی نیست، مغز کوچیکه اما این دالان پیچ در پیچ در پیچ در پیچ. میگن که مثلا در این هفتاد که ما نوجوان بودیم بعضی معلمانی کیفی بودن یک بیانی رو میخواستن کاملا در ذهن بشینه براش تمثیل میزدن، میگفتن که طول راه آهن هند طول از زمین هست به ما، واقعا اون موقع اونقدر بود طول راه آهن هند. بسیار بسیار شبه در حقیقت درست میکنه. یا بلژیک صاحب بیشترین طول نسبی راه آهن هست، کشور کوچیکیه ولی اینقدر پیش در پیش داره، اینقدر ریل باز کردن که این ریل ها شاید اگر کنار هم بزنی از طول راهن هند بیشتر باشه. ما کشششمون پایان ناپذیره، مثل طول راهن هنده، مثل طول راهن بلژیکه، دالان های دالان محصم ها میشه. انرژی هم همینطور. ما این مربی داشتیم به ما میگون بچه هایی که نمیدویدن تو زمین، میگون بابا بودو جونتا بذار تو زمین، نمیگیری که دو ساعت کار کن دوباره از منبع انرژی هستی برداشت کن، فردایی هست پس فردایی هست. اینطور فکر نکن که انرژی تو مصرف کنی دیگه جون میدی توی زمین خاکی پدر مادر باید بیان نشر کنه، اینطوری نیست. این که ما هم انرژی سرشاری داریم هم فسفر سرشاری داریم. کسی که با ما تلنگر نزده این فسفر برای مصرف کردنه، فسفر برای مصرف کردنه، انرژی برای به کار انداختن. لذا ما الان ماشاءالله کنجا که بکشیم، یعنی این جمعی که الان حاضر هستیم بکشیم، میتونیم این بحث تبدیل رو کشدارش کنیم. کشدار اسپلاستیکی نه، کشدار در حقیقت کنجایی که کش بیاد و بکشیش. ما دست به تبدیل میزنیم، تبدیل با هم متدی که خدا رو با ارزانی داشت در تفسیر شصت آیه حرکت کنیم بین مبنای خودمون با او که مبنای هستی است. جلسه بعد یا جلسات بعد رو وقتی تخصیص بدیم به تبیینه، یعنی از خودمون شروع کنیم، از خدا شروع نکنیم، از خودمون شروع کنیم. یه نمونه مثل خودمون رو پیدا کنیم. آدم هم یه نمونه بود مثل ما، عین ما بود، انسان اول بود ولی گفته شد عمل جنسی داشت مثل ما، خورد داشت مثل ما، خواب داشت مثل ما، اهل مشاهده بود مثل ما، بحراندار شد مثل ما، آموزش گرفت مثل ما، به موجودات قبل از خودش فرشتگان آموزش داد. ما جاهایی همه هم میتونیم در موزه انتقال قرار بگیریم. آدم مثل ما بود. حالا با یه فاصله بسیار دور با آدم یه ابراهیمی هم پیدا شده. ابراهیم هم مثل ماست. ابراهیم هم بحران شناخت داشته، بحران رابطه داشته، با جامعه خودش بحران داشته، اهل تردید بوده، اهل تشکیک بوده، در جستجوی خدا بوده، جاهایی چیزی پیدا کرده فکر کرده خداست ولی بالاخره توی سنگ آزمون خطابه خدای بحران موجود بسیده. بیان این آقا روی ابراهیم متمرکزیم. الان ما تبعیمه رو شروع کردیم، بخشی شد نماینده خودمون رو آدم و حوا گرفتیم، حالا بیایم جلوتر نماینده خودمون رو ابراهیم بگیریم، بعد بیایم جلوتر نماینده خودمون رو باغچبان بگیریم، نماینده خودمون رو مرتضاخان مفجوبی بگیریم، نماینده خودمون رو رایموف بگیریم. یعنی اون هشت نفر یه جلسه پیش از چون صحبت شد. نه میریم سراغ ابراهیم به این مفهوم نیست که میخواد بریم سراغ انسانهای محیر العقول که قد و قوارشون آنچنانه که ما در مقابلشون موجودات میکروسکوپی هستیم، اصلا همچین چیزی نیست. انبیا اینطور نیستن. کیفیت برتری داشتن که نسبت به دیگران در یک ارتفاعی قرار میگیره. ژنشون با ژن ما هیچ تفاوتی نداشته. ژن ابراهیم هم با ژن آدم هم تفاوتی نداشته. بریم سراغ ابراهیم. به منابع مختلف هم رجوع کنیم. تاریخ ادیان هست متعدد، اهم از این که نویسندش ایرانی باشد یا غیر ایرانی، اهم از این که نویسندش مذهبی باشه، ضد مذهب باشه یا کمتر مذهبی. منابع تاریخ ادیان هست متعدد، کار رو خود ابراهیم هست، سیر ابراهیم توضیح داده شده، هم ترجمه هم غیر ترجمه. حتی تو بازار الان تو فروشگاه بری، تو فرودگاه بری، برای بچه ها سیدی های درست شده رو ابراهیم، اونا رو میشه گرفتی انیمیشنه. از همون کارتون انیمیشن هم ما میتونیم در حقیقت آموزه بگیریم. در کنار سی دی و در کنار کتاب و در کنار مقاله و یه نشریاتی هست مثلا فصلنامه هایی هست مثل قلصات، فصلنامه کیفیه. اون هر چیزی رو میتوانیم بخوانیم و میتونیم مشاهده کنیم. یه منبع هم در کنار میکنم به همون کتاب آخر کتاب دو سه دفعه ازش استفاده کردیم در چارچوب موضوع خودمون از اونم استفاده کنیم. یه دو سه هفته وایسیم اون ابراهیمه، ویژگی هاش عین خود ماست. حالا در دوردرس تاریخ بوده و وسط بیابان بوده، ما به نوعی در دوردرس تاریخ نسبت به او، همچنان که فاصله ما با او بعیده، فاصله او با ما بعیده. حالا اونم برای خودش یه سیر سرگردانی داشته، ما هم که وضع موجود اون سیر سرگردانی. بیاییم از آدم خیز برداریم، از با روش فاسفوری که قبلا توضیح داده شد، بپریم از مانع، از آدم عبور کنیم، یه مقدار تاریخ پشت سر بذاریم، بریم به ابراهیم. پس هنوز ما رو مبنای اولی فعلا رو خودمون وایسیم، دوره شناخت خودمون رو طولانی کنیم. یک مرحله ما نسبت به آدم شناخت پیدا کردیم، شناخت نسبت به آدم، شناخت نسبت به خودمونه. حالا بیاییم روی ابراهیم شناخت پیدا کنیم. بعد از ابراهیم هر کی که فکر میکنیم مثلا آقای عالی نصر هم یکی از که بشه اصلا روش فکر کرد از همدوره های ما، ما انشالله در صدر هستیم افرادی رو که حالا یا خودشون حاضرن میتونن به سیر خودشون رو توضیح بدن، یا از خانوادهشون افرادی هستن که میتونن سیر پدر یا مادرشون رو خوب توضیح بدن. بریم سراغ فعالان در هستی، یعنی این متد رو هم به کار بگیریم. فقط سراغ مکتوبات و سراغ انسان‌هایی که برای خوشقد و قوانند در تاریخ نریم، انسان‌هایی سراغ مثلا خانواده مشتی بریم، سراغ خانواده علی نصر بریم، سراغ خانواده حاجی امین زر بریم. اگر کسی از اون خانواده هست بریم سیر پدر و مادرانشون توضیح بدن. بیاید ببینیم که فعالان هستی در هر مرحله چطور از اون جن عالی خودشون که خدا به انجیر و به زیتون و به طوب سینین قسم خورده که بابا این موجوده جنش کیفیه، بیهوده نیست، به سیزده به در هستی نفرستادیمش، فرستادیمش برو قرب کنه، عمق بده به هستی، مشاهده کنه، متد بیافرینه، ساز کنه. و ساز هم سازی کوک کنه، هم از سازی که کوک میکنه بقیه رو هم به وجه بیاره و نهایتا به ساخت دست بزنه. حالا ما در تبیین با متدی که خدا مقابل ما قرار داده و تشویقمون کرده به تأسی و کارپریش بین دو مبنا حرکت کنیم. مبنای اول انسان خودمون، آدم رو سیرش رو تا حدودی دیدیم، دو سه جلسه هنچه کشش داست وایسیم رو ابراهیم. ابراهیمی که توانست در نوجوانی خیلی مهم بود، حالا ما دیگه الان میگم سال شدیم، شما از نوجوانی عبور کردیم، بخشی هم مو سفید کردن، مو رو هم در آسیاب سفید نکردن، در سیر مرارت و بحران ها سفید کردن. ما بیانیم آدم رو دیدیم نوروز، ابراهیم نوجوان، به این مدل ها مختلف بایسیم ورنداز بکنیم، نه تماشا کنیم، ورنداز کنیم، به عمقشون بریم، خوب مشاهدهشون کنیم، از دلشون بتونیم مدل بگیریم. یه 13-14 ساله تلسم گفتگو با خدا رو میشکنه، تلسم دیالوگ با خدا رو میشکنه، ذهن همه بحرانهایی که با خودش حمل میکنه. انشاءالله برای جلسه بعد یکی دو جلسات بعد وایسیم به ابراهیم، از منابع مختلف استفاده کنیم، سیر ابراهیم رو بتوانیم ترسیم کنیم و از ترسیمش دستپایه بگیریم برای به اصطلاح ورود به امروز خودمون، ورود امروز خودمون هم برای به اصطلاح خروج از بحران با اون نسخه های کلاسی اوزاسپان بیاسپان قابل رفع بزنیم. یه ملاک از هستی استخراج کنیم که جایگزین اوزاسپان و بیاسپان و والیرو و خواب‌آور رو بگیره، که ما این خواب هر چه خوابیدیم بسه، چرت زدن و خوابیدن و خمیازه کشیدن و سردرد داشتن و پناه بردن به این قرص و اون قرص برسه. ملاتی در طبیعت هست، همه فکر میکنن ملات طبیعت گیاهان داروییه، نه ملات دیگری هم هست ملاتهایی هستند که مستقل از داروهای کلاسیک فشرده شده و داروهای گیاهی که میتوانند ما را به این جهان دیگر وارد کنند. ورودمون به جهان به منزله این هستش که سیر درمان خودمون رو مستقل از ابزار کلاسیک پیش گرفتیم. من شاید باز قبل زیاد صحبت کردم، بعد از 10 دقیقه جلسه در اختیار 4 دوستی است که نوبت گرفتن برای ارائه بحثشون. خیلی متشکرم.